سلام، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد. ترامپ 70 ساله دیشب سوگند وفاداری یاد کرد و 45مین رئیس جمهور آمریکا شد. Congratulations, Mr. President. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. حالا خبرهای مهم با نورالله شایان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالله عبدالله میگوید که باید به بیجا شده های داخلی در افغانستان توجه بیشتر شود. رئیس محکمه ابتدایی نظامی کندوز به امروز از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شد. و مقام های واشنگتن دی سی میگویند دست کم 217 تن را بازداشت کردند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله میگوید که باید به بیجا شده های داخلی در افغانستان توجه بیشتر شود. رئیس جرایت در نشست اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در کابل گفت که بیجا شدگان داخلی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
یک نمونه بسیار خوب از تعهد بشر دوستانه بودن و من یقین دارم که کسایی که مسئولیت شما را ادامه میتن داری عرصه با درس ها و تجربه شما
از سوی هم مسئولان اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد میگویند که جامعه بشر دوستانه آماده کمک است و در این راستا روی پالیسی های برگشت و کمک بیشتر کار میکنند. قاضی اصل‌الدین رئیس محکمه ابتدای نظامی کندوز صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شد. محفوظ اکبری سخنگوی زون 808 اسمینزر در شمال شرق کشور بر رادیو آزادی گفت که آقای اصل‌الدین از تخار به سوی کندوز در حرکت بود و در مسیر این شارا در منطقه خواجه پسته بوده شده است و این میگوید که تا هنوز علت را بوده شدن وی روشن نشده، اما عملیات جستجو آغاز شده است. والی هلمند ایران را به مداخله نظامی در این ولایت متهم کرد. حیات الله حیات به رادیو آزادی در این مورد گفت:
دو ماه پیش اینجا جنگ گرم شده بود. از خانه من تا مقام ولایت تقریبا 500 متر فاصله است. در همین جای 42 میزایل اصابت کرده است. اکثریت این میزایل های 130 میلیمتری یک سال پیش در ایران ساخته شده است.
والی هلمند شایعات را رد کرد که گویا شورای کویته در این اواخر به این ولایت منتقل شده است. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتفی در هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی ایران و پاکستان را در جنگ جاری در هلمند دخیل دانست، اما تهران و اسلام آباد تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکردند. مقامات در ولایت قندهار از کشته شدن 27 تن از طالبان مسلح به شمول 3 قماندان این گروه و زخمی شدن 17 تن دیگرشان خبر می دهند. زیادرانی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان پس از آن در جریان درگیری با نیروهای امنیتی وارد شد که طالبان شب جمعه بالای پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند حمله کردند. به گفته وی درگیری تا آخر روز جمعه ادامه داشت. از سوی دیگر یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 16 پلیس کشته شدند. به گفته منبع مخالفان مسلح دولت در این حمله از سلاح لایزر استفاده کردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های واشنگتن دی سی میگویند دست کم 217 تن را بازداشت کردند. به گفته مقام ها این افراد به خاطر خشونت ها در جریان اعتراض ها علیه مراسم تعلیف دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا بازداشت شدند. موریل باوزر شاروال واشنگتن پس از پایان یافتن این مراسم گفت افراد بازداشت شده به ویرانگری و خشونت علیه افسران تنفیذ قانون متهم شدند. 6 تن از آنها در جریان درگیری ها زخم های سطحی برداشتند. دونالد ترامپ دیروز به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد. ترامپ تعهد کرد که به آمریکا اولویت می دهد، متحدین آمریکا را تقویت می کند و نام ایالات متحده را روشن می سازد. رئیس جمهور ترامپ پس از آن که سوگند یاد کرد به طور مختصر به سخنرانی پرداخت.
اداره خود را حفظ کرده است، نه شهروندان کشور ما را. پیروزی های آنان پیروزی های شما نبود، دستاورد های آنان دستاورد های شما نبود. همه چیز تغییر می کند و همین اکنون از همین جا آغاز می شود.
دونالد ترامپ در حال مراسم تألیف را به جا آورد که هزاران تن بر ضد وی در واشنگتن مظاهره کردند و انتظارات به خشونت گرایید. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام های امریکایی میگویند که در بمباری قوای هوایی ایالات متحده بر یک کمپ تندروان مسلح در سوریه بیش از 100 جنگجوی القاعده کشته شدند. این آخرین حمله ضد تروریسم بود که از سوی اداره رئیس جمهور باراک اوباما اجرا شده است. مقام های نظامی امریکا گفتند که یک بمب افغان B-52 و یک تعداد از تیاره های بدون پیلوت در این حمله سهم داشتند. این بمباری سرگاه روز پنجشنبه در غرب شهر حلب در نزدیک سرحد ترکیه صورت گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از گفتگوهای صلح سوریه به میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران حمایت کرد. قرار است این گفتگوها هفته آینده برگزار شود. اما این شورا تأکید کرده است که این تلاش نباید مذاکرات به رهبری سازمان ملل متحد را به حاشیه بکشد. در نظر است که سازمان ملل متحد استیفن دی مسترا را نمایندهش برای سوریه را برای اشتراک در این گفتگوها که دوشنبه آینده در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز می شود بفرستد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد دیروز در عقب دروازه های بسته بحث کرد. و مقام های اتریش می گویند با دستگیری یک مرد 18 ساله از یک حمله تروریستی در ویانا پایتخت اتریش جلوگیری کردند. آنها گفتند که گمان می رود این مرد با افراطیان اسلامی روابط داشته باشد. ولفگنگ سوبوتکا وزیر داخلی اتریش گفت نیروهای پلیس این کشور توانستند که به زودی یک مظنون را دستگیر کنند. به گفته وی نشانه های وجود دارند که شاید این فرد مظنون با افراطیان اسلامی روابط داشته باشد. پلیس گفته است این مظنون مهاجر بوده و دیروز در یک آپارتمان در ویانا توسط نیروهای خاص دستگیر شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا سرویس بعدی خبری علایار، نگهدارتان.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه دونالد ترامپ به سربازان امریکایی مستقر در افغانستان گفت که در جنگ برنده خواهند شد. ترامپ 70 ساله دیشب سوگند وفاداری یاد کرد.
We are transferring power from Washington DC and giving it back to you the people.
ترامپ در نخستین اقدامش به عنوان رئیس جمهور آمریکا اسناد توظیف رسمی وزیران دفاع و امنیت داخلی این کشور را با امضا رساند. او به یک وعده‌اش هم عمل کرد.
لایحه خدمات صحی در ایالات متحده آمریکا را که حکومت باراک اوباما او را پیشنهاد کرده بود، طرحش ریخته بود، بر اساس یک فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ ملغا قرار داده شد.
آغاز کار اداره جدید آمریکا توجه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را به خود جلب کرده و در مورد اجرای دومین کنسرت ارکستر دختران افغان در سوئیس هم برایتان خواهیم گفت.
هر فردی که در کنسرت ما اشتراک کرده بود پذیرایی کردند و تشویق کردند و ما بسیار زیاد خوشحال هستیم و خوشحالم بودیم دیروز که همچون ماحول را ما تجربه کردیم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 108.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا لحظات پیش با سربازان آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کردند. جریان این گفتگو به گونه زنده از تلویزیون CNN پخش می شد. ترامپ این سربازان را عالی و خاص خواند و افزود که در جنگ برنده خواهند شد. ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، هم خطاب به سربازان گفت که از خدماتشان سپاسگزاری می‌کند. خانم ملانیا افزود: ما مبارزه خواهیم کرد و برنده خواهیم شد. چند سرباز به نمایندگی از دیگر سربازان پیروزی ترامپ را برایش تبریک گفتند. ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد. دونالد ترامپ در نخستین اقدامش به عنوان رئیس جمهور آمریکا اسناد توظیف رسمی جیمز ماتیس به عنوان وزیر دفاع آمریکا و جان کیلی باعث وزیر امنیت داخلی این کشور را امضا کرد. با اکمل داوی، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا، در واشنگتن تلفنی صحبت کردم و از او خواستم تا در مورد اقداماتی که آقای ترامپ پس از مراسم تعلیفش انجام داد بیشتر بگوید.
آنچنانی که آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرده بود که در روز نخست کاریش لایحه خدمات صحی در ایالات متحده آمریکا را که حکومت باراک اوباما او را پیشنهاد کرده بود طرحش ریخته بود، او را ملغا قرار خواهد داد. اونمو بر اساس یک فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ ملغا قرار داده شد. این نخستین اقدامی بود و همچنان که تعهد کرده بود بر او عمل کرد. آقای ترامپ همچنان اسناد توظیف رسمی جیمز ماتیس به حیث وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را امروز امضا کرد. اینا حالا رسما وزیر دفاع آمریکا محسوب میشن و جان کیلی هم، جان کیلی که مغالطه‌اش با جان کری، هم باعث وزیر امنیت داخلی آمریکا گماشته شد. ای از جمله نخستین اقدامات بود که انجام داد. و همچنان یادم نره یک فرمان اجرایی دیگر که آقای ترامپ صادر کرد بر تمام صدور لوایح و مقررات تازه در تمام ادارات حکومتی آمریکا ممنوعیت اعمال شده. انتظار می‌رفت که رئیس جمهور ترامپ در نخستین روز کاری خود بر تمام استخدام های جدید و تازه در ادارات حکومتی آمریکا ممنوعیت موقتی را اعمال بکنه، اما تا حال در فرمان اجراییش که در رابطه و ادارات حکومتی است این موضوع واضحا وجود ندارد.
قرار است گروه بزرگی از مخالفان دونالد ترامپ علیه آقای ترامپ مظاهره بکنند. هدف این افراد چیست و مشخصا از ترامپ اینا چی میخوان؟
خود سیاست هایی که آقای ترامپ گفته، مثلا ممنوعیت بر ورود مسلمان ها به ایالات متحده آمریکا یا ایمار یک دیوار محافظتی با مکزیکو که همسایه آمریکا محسوب میشه و یا کاهش مالیات بر آمریکایی های متمول، از جمله سیاست های بسیار بحث برانگیز است، مخصوص برای آمریکایی های لیبرال و دموکرات. بنابراین دموکرات ها سخت ناراحت هستند و در این میان نهضت زنا بیشتر روز تا روز ابراز مخالفت میکنند و قرار است فردا بزرگترین راهپیمایی که بیشتر مظاهره گونه است در شهر واشنگتن دی سی صورت بگیره. انتظار میره که ده ها هزار زن در این تظاهرات فردا وارد واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا شوند و با سیاست های ترامپ ابراز مخالفت بکنند و به یک نحوه هشدار بدن که زنا اجازه نخواهد دادن که حقوقشان پامال شود یا تخطیهایی از حقوقشان صورت بگیرد.
اکمل داوی، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا بود که از واشنگتن با رادیو آزادی صحبت میکرد. دونالد ترامپ حوالی 9:30 دیشب به وقت افغانستان به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. ستار فروغ در این مورد گزارش تهیه کرده است.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به روز جمعه مراسم تحلیف را به جا آورد. ترامپ تعهد کرد که به آمریکا اولویت می‌دهد، متحدین آمریکا را تقویت می‌کند و نام ایالات متحده را طوری روشن خواهد ساخت که هر کس راهش را دنبال کند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن که سوگند یاد کرد به طور مختصر به سخنرانی پرداخت. مراسم امروز یک مفهوم بسیار خاص دارد، زیرا امروز ما صرف قدرت را از یک اداره به اداره دیگر و یا از یک حزب به حزب دیگر انتقال نمی دهیم، بلکه ما قدرت را از واشنگتن دی سی انتقال می دهیم و دوباره به شما مردم واگذار می کنیم.
To you, the people.
دونالد ترامپ جمهوری خواه در 8 نوامبر سال گذشته میلادی هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست داد. ادارات استخباراتی آمریکا گفتند که روسیه در این انتخابات به حمایت از ترامپ مداخله کرده بود. آقای ترامپ در سخنرانی در مراسم تحلیفش گفت که آمریکا با مشکلات و چالش‌ها روبرو خواهد بود، اما کارها انجام می‌شوند. وی در ادامه گفت:
ما برای چندین دهه صنعت خارجی را به مصرف صنعت آمریکا غنی ساخته‌ایم. با اردوهای سایر کشورها کمک کرده‌ایم و سرحدات دیگر کشورها دفاع نموده‌ایم، در حالی که به دفاع سرحدات خود کمتر توجه کرده‌ایم.
در همین حال اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو تروریستی را شکست می دهد و این برایش در اولویت قرار دارد. در یک اعلامیه مربوط به پالیسی خارجی که پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در وبسایت قصر سفید نشر شد آمده است که آمریکا هنگام ضرورت عملیات مشترک را جهت به دست آوردن این هدف مد نظر می گیرد. پیش از مراسم تحلیف ترامپ تظاهرات بر ضد وی برانداخته شد. گزارش شده است که معترضان شیشه های برخی از مغازه ها و وسایل را شکسته و با پلیس درگیر شدند. پلیس در مقابل از اسپری کیمیاوی و بم های دستی به حس کننده استفاده کرده است. از بازداشت 10 نفر خبر داده شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت، اما حالا از ایمل سنجیده میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در پهلوی نشر سایر مطالب برخی از مطالب و سرمقاله هایشان را در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهوری جدید آمریکا در ارتباط به مبارزه با تروریسم اختصاص دادند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش با طرح سوال نوشته است که ترامپ چی می کند، بشریت کشی یا نجات بشریت؟ سرمقاله نویس می نویسد مراسم تحلیف آقای ترامپ برای تمام جهانیان مهم بود، چون آمریکا تاثیر مستقیم بالای تمام دنیا دارد. سرمقاله نویس همچنان می گوید که معلوم شود که موقف رئیس جمهور آمریکا در برابر کشورهای اسلامی چگونه خواهد بود، مبارزه با تروریسم را چگونه با پیش خواهد برد و بالاخره جنگ برای چه مدت دیگر ادامه خواهد داشت. به باور سرمقاله نویس جنگ با تروریسم با آمریکا به نقطه ابتذال آن رسیده است و دونالد ترامپ استراتژی جنگی علیه تروریسم را باید تغییر بدهد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش با تاکید نوشته است که اداره جدید آمریکا به همکاری دوامدارش با افغانستان ادامه خواهد داد. سرمقاله نویس اضافه می نماید که قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان وجود دارد و به خاطر مبارزه با تروریسم آمریکا بدون شک با افغانستان همکاری می کند. در ادامه می نویسد که دونالد ترامپ در قسمت مبارزه با تروریسم استراتژی جامعی دارد و نویسنده ابراز امیدواری نموده که این مبارزه با گونه جدی به پیش برود و بالاخره به این مبارزه نقطه اختتام بگذارند. روزنامه سرنوشت همچنان در سرمقالهش روی همین موضوع تمرکز نموده است و سؤال را مطرح نموده که ترامپ با افغانستان چه خواهد کرد. سرمقاله نویس می نویسد که موقف و سخنان آقای ترامپ در مورد افغانستان بسیار ناچیز بوده و حتی به هیچ محاسبه شده می تواند. سرمقاله نویس اضافه می نماید که جنگ در افغانستان را جمهوری خان آغاز نمود و باراک اوباما آن را طویل ساخت. در سرمقاله ابراز امیدواری شده که آقای ترامپ به این جنگ اهمیت بدهد و به آن نقطه پایانی بگذارد. و بالاخره روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته است که منافع آمریکا و افغانستان به هم ربط دارد. به باور سرمقاله نویس، هنوز هم سیاست اداره جدید آمریکا در قبال افغانستان واضح نیست، ولی گفته شده که وضعیت جاری در افغانستان و منطقه برای آمریکا از اهمیت بسزای برخوردار است و رئیس جمهور ترامپ حتما در مورد توجه می کند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از ادای سوگند وفاداری سخنرانی نیز کرد. ترامپ در سخنرانیش روی مبارزه علیه افرادگرایی تاکید کرد، اما با کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق که از قربانیان اصلی افراطیت هستند اشاره نکرد. سؤال مطرح می شود که افغانستان به اداره جدید آمریکا چقدر مهم است؟ ستار فروغ این سؤال را در آغاز گفتگوی تلفنی از ولی آریا، تحلیلگر افغان مقیم لندن، پرسیده.
ببینید، ما از سه دیدگاه باید افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهیم. از دیدگاه شخص آقای ترامپ، از دیدگاه حزب جمهوری خواه و از دیدگاه نظامی ها که فعلا از جانب آمریکا در افغانستان حضور دارند. ما اگر از دیدگاه سنتی حزب جمهوری خواه نگاه بکنیم، خب میتونیم که امیدوارتر باشیم، به این معنا که در 8 سال دوران آقای بوش یک نوع سیاست پیوسته و بدون وقفه و سکتگی وجود داشت که او همواره هم حمایت از دولت سازی و ملت سازی بود تلاش ها و هم روی سکتور امنیتی و دفاعی متمرکز. ما امیدوار هستیم به هر حال آقای ترامپ تا اندازه تحت تاثیر موضع‌گیری سنتی از جمهوری ها هم قرار بگیره که به هر حال قابل انتظار هم هست، یعنی احتمال این وجود داره که چنین باشه. و نکته دیگه هم که فراموش بکنیم، به هر حال خود نظامی های آمریکایی که در افغانستان هستن طبیعتاً اینا هم نظرشون و موضعشون هماهنگ است با آنچه در افغانستان میگذره، با نیازها و مطالبات دولت افغانستان. به روی هم رفته، باز هم اگر نتیجه‌گیری کلی خواسته باشیم بکنیم، میتونیم تا اندازه امیدوار باشیم.
آقای آریا، طرز دید و موضع رئیس جمهور ترامپ در رابطه با منطقه به خصوص پاکستان در جریان ریاست جمهوریش به چه شکل و چه گونه خواهد بود به نظر شما؟
در این ارتباط باز ما میتونیم کمی با اطمینان بیشتر راجع به دیدگاه شخص آقای ترامپ صحبت بکنیم. با توجه به اینکه آقای ترامپ مبارزه با افراطگرایی و تروریسم اسلامی را در صدر اجندای خود قرار داده، در صدر اولویت‌های خود قرار داده و بسیار غیر منتظره و غیر محتمل خواهد بود اگر ما شاهد یک سناریویی باشیم که در او به عنوان مثال طالبان افغانستان یا من و مرکز تمویل و تجهیز و تمام کمک‌هایی که شون میشه در پاکستان است، او را آقای ترامپ و تیمش مجزا بدانه از تروریسم بین المللی. و این البته ارتباط به سیاست خارجی افغانستان و لابی افغانستان هم میگیره که تا چه اندازه میتونه موفق بشه و متقاعد بسازه آقای ترامپ، بلکه طالبان هم بخشی از همو افراطگرای اسلامی هست که سخنرانیش آقای ترامپ اشاره کرد. و در گذشته هم اشارات به هر حال به خطر تسلیحات هسته‌ای پاکستان کرده بود خود شخص آقای ترامپ. بران روی هم رفته، ما میتونیم که شاهد فشارهای بیشتری باشیم روی پاکستان از جانب دولت جدید آمریکا.
آقای آریا، فکر میکنین نیاز به غور و بازنگری استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و منطقه هست؟
دقیقاً این بازنگری من فکر میکنم باید که بر اساس روند باشه که در طول 8 سال اداره آقای بوش جریان داشت، که در سالهای اخیر آقای بوش به هر حال مشاهده‌ای بودیم که هماهنگی بین افغانستان و ایالات متحده در ارتباط با پاکستان در طول تحلیل‌های منطقه‌ای بیشتر شده بود. ولی با آمدن آقای اوباما دیدیم که سوء اعتماد و سوء ظن و بی‌اعتمادی بین دولت افغانستان و دولت آمریکا عامل عمده ایجاد سکتگی و ناکامی‌هایی که ما شاهدش بودیم تبدیل به عامل شد.
ولی آریا، تحلیلگر افغان مقیم لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه انترنت ما هم قابل شنیدن هست. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل از بغلان می نویسد که انتظارش از ترامپ این است که افغانستان را قربانی سیاست‌های خارجیش نکند. عثمان خیل ابراز امیدواری کرده که آغاز کار ترامپ با تامین صلح و امنیت در افغانستان کمک کند. عزت از کندهار نوشته که اگر ترامپ می خواهد که تروریسم را در جهان از بین ببرد، باید پاکستان را نابود سازد. زواک از هلمند می نویسد که به خاطر حمایت پاکستان از تروریسم، ترامپ باید این کشور را شامل لیست سیاه کند. بصیر نوشته فکر نمی کند که اداره ترامپ فشار لازم بر پاکستان بیاورد تا جنگ را در افغانستان متوقف بسازد. سید رفیع نوشته جنگ در افغانستان جنگ امریکاست. اگر ترامپ غافل شود ناکام خواهد شد. و تندر می نویسد که رئیس جمهور ترامپ باید زندانیان افغان را از گوانتانامو آزاد کند. تشکر از پیام های شما. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما در مورد انتظارتان از اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هستیم. گزارش شده که حکومت ایالات متحده آمریکا پرداخت معاش به حدود 30,000 سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را متوقف ساخته. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که حکومت آمریکا سر از ماه جاری تنها به آن عده از سربازان افغان معاش می پردازد که اطلاعات بایومتریکشان را در اختیار دارد. امید مرزبان گزارش می دهد.
یک جنرال آمریکایی گفته است که با نپرداختن معاش به 30,000 سرباز خیالی در نیروهای امنیتی افغان، ایالات متحده از ضایع شدن میلیون ها دلار در یک ماه جلوگیری میکند. جنرال ریچارد کایسر میگوید سر از ماه جاری اردوی آمریکا تنها به آن عده سربازان افغان معاش میپردازد که با استفاده از سیستم بایومتریک شامل نیروهای امنیتی شدند و کارت هویت دارند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از این نظامی برجسته آمریکا گزارش می‌دهد که گفته است اردوی کشورش سربازان افغان را که حضورشان در نیروهای امنیتی ثابت نشده است از فهرست معاشات بیرون کرده. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در واکنش به این سخنان جنرال کایسر میگوید تغییر در پرداخت معاش سربازان به وجود نیامده است.
وقتی که شما میگین 30,000 نیرو در افغانستان معاشش بلاک شده، تا اکنون همین گزارش با وزارت دفاع نرسیده و ما همین اکنون هم معاش پرسنل ما به مو اندازه که قبلا بوده حواله است.
رادمنش در همین حال در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید پروسه ثبت سربازان اردوی ملی با سیستم بایومتریک هنوز تکمیل نشده و شاید تا اواسط ماه جاری به پایان برسد. وی همزمان با این موجودیت سربازان خیالی در نیروهای اردوی ملی را به کلی رد میکند.
ما و امریکایی‌ها این موضوع بایومتریک را یک جا اجرا کردیم و این بایومتریک نشان داد که ما سرباز خیالی نداریم.
اصطلاح سربازان خیالی به کسانی نسبت داده می شود که به نام سرباز در نیروهای امنیتی ثبت شده و به نامشان معاش پرداخته می شود، اما در اصل وجود ندارند. معاشی که به نام این سربازان پرداخته می شود ظاهراً به جیب فرماندهان محلی، قراردادی ها و دیگر افراد دخیل سرازیر می شود. جنرال ریچارد کایسر که در چهار چوکات نیروهای آمریکایی در افغانستان ماموریت دارد میگوید دولت آمریکا برای مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغان اقدامات دیگر نیز خواهد کرد. به گفته این جنرال آمریکایی شفافیت در قراردادهای مواد سوخت نیروهای امنیتی افغان از دیگر موارد بزرگ است که نظامیان آمریکایی بالای آن تمرکز دارند. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تا لحظات دیگر در مورد اجرای دومین کنسرت ارکستر دختران افغان در سوئیس برایتان خواهیم گفت و همچنان برنامه صحت را خواهید شنید. البته بخش دوم برنامه صحت آماده پخش خواهد بود. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. نورولا شایان با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس جمهوری کشور میگوید که باید به بیجا شده های داخلی در افغانستان توجه بیشتر شود. قاضی اصل‌الدین رئیس محکمه ابتدایی نظامی کندز صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. والی هلمند ایران را به مداخله نظامی در این ولایت متهم کرد. مقام های پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار یک بم در شمال غرب این کشور دست کم 18 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های واشنگتن دی سی میگویند دست کم 217 تن را بازداشت کردند. این افراد به خاطر خشونت ها در جریان اعتراض ها علیه مراسم تحلیف دونالد ترامپ بازداشت شدند. و دونالد ترامپ دیروز به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد و تعهد کرد که به آمریکا اولویت می‌دهد، متحدین آمریکا را تقویت می‌کند و نام ایالات متحده را روشن می‌سازد.
جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما قابل شنیدن هست. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا نگاهی میکنیم به نگرانی فعالان جامعه مدنی افغانستان به خاطر آنچه افزایش ناامنی ها در این کشور میخوانند. این فعالان انتظار دارند که گامهای جدی برای بهبود وضعیت امنیتی در کشور برداشته شود. نظیفه محبوبی با جزئیات در این مورد.
افزایش حملات انتحاری و انفجاری در بخشی از کشور، به خصوص در شهر کابل و تلفات نظامیان افغان، بسیاری از فعالان مدنی و باشندگان پایتخت را نگران ساخته است. شماری از فعالان مدنی روز جمعه در کابل گرد همایی برپا کردند و در آن با حمایت از نیروهای امنیتی افغان نگرانی هایشان را در پیوند به اوضاع بد امنیتی و افزایش تلفات این نیروها به رهبران حکومت مطرح کردند. کنشکا ترکستانی، یکی از این فعالان در این گرد همایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان برپا شده بود، در حالی که توانایی نیروهای امنیتی را در سرکوب گروه‌های هراس افغان به خصوص طالبان ستود، اما گفت که اگر دو رهبر حکومت به این وضعیت توجه نکنند، نه تنها که سال آینده برای افراد ملکی سال بدتری خواهد بود، نظامیان نیز از این رهگذر تلفات بسیار خواهند پرداخت که برای افغانستان فاجعه آفرین است.
رویداد اخیر در قام ولایت کندهار نشان می‌دهد که حتی رجال برجسته از تامین امنیت شخصیشان عاجز بودند. مسئولیت سیاسیون و دولت مردان در این برهه تاریخی کشور این است که تا با تحلیل اوضاع منطقه و جهان و تعقیب حوادث، هر گونه اختلافات درونی و رقابت‌های سیاسی را کنار گذاشته و با اتحاد و هماهنگی بیشتر ملت را به ساحل نجات هدایت بدهند.
این فعالان در حال به این نگرانی ها اشاره می کنند که در نزدیک به 2 هفته گذشته کابل، کندهار و هلمند در یک روز شاهد حملات مرگبار بوده است. این فعالان مدنی می گویند این حملات گوشه ای از رویدادهای مرگبار در افغانستان بوده است و رهبران حکومت باید از خواب غفلت بیدار شوند. اما به راستی آیا کدام راهکار نظامی برای بهبود امنیت کشور و جلوگیری از تلفات نظامیان روی دست رهبران حکومت است؟ سید امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به این پرسش پاسخ داده است.
تأمین صلح و ثبات در افغانستان و تأمین امنیت شهروندان از رسالت‌های مهم حکومت است. با توجه به درک این مسئولیت رئیس جمهوری جمهور اسلام افغانستان در روزهای اخیر ملاقات را که با مسئولان امنیتی کشور داشتند به آنها هدایت لازم دادند که تدابیر جدی را روی دست بگیرند تا در کابل و سایر شهرهای افغانستان امنیت تامین شود.
در حالی که ریاست اجرایی تامین امنیت جان شهروندان کشور را از اولویت‌های حکومت وحدت ملی می‌گوید، اما فعالان مدنی به این باورند که رهبران حکومت بیشتر متوجه منافع خودشان هستند و از این رو درد ملت را فراموش کردند. همایون یوسفی یکی دیگر از این فعالان تاکید می‌کند که اگر به اوضاع بد امنیتی در کشور از سوی دو رهبر توجه جدی نشود، بدانند که آنان نیز در خانه‌هایشان از این خطر در امان نخواهند بود.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. ارکستر دختران افغان دیروز در اجلاس اقتصادی جهان در سوئیس کنسرت را اجرا کرد. این دومین کنسرت این دسته از دختران افغان بود که در شهر داووس اجرا شد. ستار فروخ با ظریفه ادیبا یکی از دخترانی که این گروه ارکستر را رهبری می کند صحبت کرده و در آغاز از او در مورد کنسرت دیروزشان پرسیده.
این ارکستر بانوان افغان که در شهر داووس دیروز در مقابل بسیار شخصیت های عالی اجرا کردن بسیار زیاد پذیرایی شدیم. از هر فردی که در کنسرت ما اشتراک کرده بود پذیرایی کردن و تشویق کردن و ما بسیار زیاد خوشحال هستیم و خوشحالم بودیم دیروز که همچون ماحول را ما تجربه کردیم و فرصت به دست آوردیم تا به همگی نشان بدیم که افغانستان واقعا زیبا است، افغانستان واقعا افغانستان نیست که اونا فکر میکنن. پس به این خاطر ما واقعا کل ما بسیار افتخار کردیم، بسیار زیاد خرسند بودیم که تصویر بسیار مثبت از افغانستان به جهانیان نشان داده.
ظریفه جان ادیبا، در کنسرت دیروز گروه ارکستر بانوان افغان کدام پارچه های آهنگ را اجرا کرد؟
پارچه هایی را که ما اجرا کردیم، یکی از پارچه های ما ارغوان بود، بسیار پارچه محلی افغانی که توسط آلات موسیقی افغانی ما اجرا شد و بعد از دو پارچه را من رهبری کردم، پارچه وطن جان و پلوی اغرو که بسیار زیاد استقبال شد از طرف مردم و بعد از اون ما دو پارچه غربی را اجرا کردیم که رهبریش توسط استاد کوین بشاپ که از امریکا است شد که پارچه غربی را ما همراه آلات موسیقی غربی و افغانی ریمیکس کرده بودیم که او هم بسیار زیاد مردم خوش کرد و در پلوی از او که دو پارچه آخر توسط نگین اخپلواک به اجرا رسید به نام پارچه ای شاخ گل و پارچه دیگر گل سیب با دلم نزدیک و پسته فروش، سه آهنگ محلی افغانی رو ما با هم ریمیکس کرده بودیم و یک آهنگ ساخته بودیم. این پارچه هایی بود که ما در استیج داووس اجرا کردیم.
برنامه های بعدی شما چی هست؟ شما کنسرت های دیگر هم گفته شده که دارین، کنسرت بعدی شما در کجا خواهد بود؟
کنسرت بعدی ما روز دوشنبه ما در زیوریخ کنسرت داریم و بعد از اون ما میریم جنوا. در جنوا ما برای افغانای خود ما کنسرت خود دادیم که برای از اون کل ما بسیار هیجانی هستیم که افغانای خود ما رو در اروپا ببینیم و ببینیم که افغانای خود ما چگونه استقبال خواهد کرد از ما. بعد از اون میریم طرف برلین و در برلین ما تقریبا 2 کنسرت اجرا میکنیم و بعد از برلین ما میریم طرف وایمار که آخرین کنسرت ما در وایمار اجرا میشه همراهی نوازندهای جرمن، دوست جرمن ما.
ظریفه ادیبا یکی از اعضای کرستر دختران افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تشکر. حالا بخش دوم برنامه صحت را برایتان آماده نشر داریم.
روغتیا در جوان شتمنی.
با
سلام، دوباره بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. موضوع مورد بحث در این برنامه فراموشی است و دکتر صاحب سید نجیب الله ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب با ما هستند. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه بگوین که بیشتر افراد در کدام سنین به می مشکل فراموشی حافظه یا به مشکل فراموشی مبتلا میشن، دچار میشن؟
ما سلامت باشه. قسمی که قسمت اول برنامه پیش رفتیم، حافظه اختلال حافظه مشکلات را یک قسمت واحد میشه با دو کاتگوری تا کلان تقسیم کردیم. یک شکل اولیش بود. شکل اولیش معمولا در کسایی که آفات دماغی را سپری میکنن به شکل وصفی خرابی حافظه به میان میاد، یا در بعضی کسایی که با کبر سن میرن، یعنی سنشون بالا میره، به شکل وصفی امکان داره اختلال حافظه پیدا شه. گرچه در بعضی اشکال خاصش حتی تشوش اختلال حافظه به شکل وصفی سرمری تشخیص هم مانده میشه و دلیل در اونجا یک سلسله مشکلات میراقی داخل دماغ وجود می داشته باشه. قسمی که گفتیم به تعقیب یک آفت دماغی یا در سنین کبر سن است، او تداوی اساسی و جزیی نداره، فقط از پیشرفت مرض بسیاری وقتا جلوگیری میشه. این چیزی که داشته ما زیادتر ما شما برمیخوریم و مردم به نیز خرابی حافظه او را تلقی میکنن، زیادتر برمیگرده به خود نمو خرابی تمرکز، خرابی توجه، یا در بعضی حالات آسیب پردازی، یک سلسله تغییرات خاص سلوکی. هر کدامش منتج به این شده میتونه که فرد بگویه من حافظه ام خراب شده. یا مثال ببینید، یک مثال ساده براتون میدم. یک آدم کم جرأتی داره، وقتی کم جرأتی داره مواد یا موارد یا مطالبی را که یاد گرفته باید محصل است، متعلم است، پس دوباره در این امتحان بازگو کنه. اول ببینید در روند از این مشکلات ایجاد شد، یک چیزی را خوب یاد گرفته، دماغش قید کرد، پس دوباره شناسایی کرده نمیتونه. یا حداقل بعضی مردم میگه من شناسایی کرده میتونم در دماغم است ولی در زبانم نمیگه بازگو کنم. ببینید در بازگو آریکال مریضا مشکل میداشته باشن، بازی برمیگرده به کجا؟ به بعضی حالات دیگه، به بعضی حالات استرابی. مثلا این نمونه رو که براتون گفتم، فرد کم جرأت است، خود کم جرأتی دلیل شده میتونه که تمرکزش خراب شه. وقتی که تمرکز خراب شد نمیتونه مطلب پس برسه. بنابراین یه خرابی حافظه نه، خرابی تمرکز است. و این تو حالت‌های استرابی در هر سن سال در هر مقطع امکان داره جا چه و زیادتر در جوان ها، در کسایی که به اجتماع سر کار دارن، در کسایی که در زیادتر در مهر خط اول، یعنی زیاد فعالیت اجتماعی دارن، در او زیادتر مشهود است، خصوصا به خاطر که زبان گویا در قسمت گفتار مشکل خود دارن. مثلا در جوان ها و خصوصا در کسایی که معاصرین متعلیم زیادتر دیده شده.
دکتر سه میشه این مورد بگوین که کودک ها هم به ضعف حافظه و می مشکل فراموشی و اینا پیدا میکنن این مشکل؟
یقینا.
دلیل از او چی میباشه؟ خیلی
دلایل متعدد داره. ببینین مثال خط اول اختلالات روانی در زیادتر در اطفال مشهود است، دیده میشه. اما حالات استرابی خصوصا ترس هاست، در بارش حالات خلقی است. مثلا یک طفل کم جرأتی داره یا ترس خاص داره، از یک چیز خاص میترسه. درست وقتی که مثلا در یک حالت خاص، مثلا طفلک از حیوان میترسه، یک طفلک از خون یا سرخی میترسه، در مورد حالات امکان رو تمام فلتای شناختیش و خصوصا تمرکزش خراب شوه. بنان واقعا و یه ارقام فوق العاده بالا هم است. ببینید وقتی کتاب با یه اشاره میکنه اختلالات استرابی اطفال، یک چیزی به نام استراب جدایی اطفال است. وقتی که طفل از والدش جدا کنی، مثلا طفل مادر چسبند از جدا کنی، یقینا ناراحت میشه، عکس العمل عجیب غریب میگیره، او که میراد تشخیص را میگیره، او که یک تشخیص شد، اگه که نشام دور شوه از طفل، امکان بعضی مشکلات خصوصا تمرکزشان مشکلات ایجاد شوه. و این با افراد دیده میشه، حتی در کتابا وقتی رفرنس قید میکنن، در جامعه که آرام هستن، از نقطه نظر اقتصادی و امنی در یک سلای خوب میبرن، مشکلات کمتر دارن. در اوجه میگه 5-10% اطفال هم چه مشکلاتی دارن. شما قیاس کنین، در مورد که ما یک قسمت سروی دقیق و منظم ما نداریم، یقینا ارقام فوق العاده بالا خواهد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما احمد از ولایت دایکندی روی خط هستن. سلام علیکم احمد جان.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. محترم، من داری دودن چه پاسپین داره و این رنگ داره خلج از اولانی و دودن 3-4 سال پیش داره سر یک سکت بسر خلج از اولانی شده. دکتر صاحب اگر تو فرمان که یه قابل تداوی هست، اگر تداوی میشه، اگر ترم داره ترم بگویم، تشکر میکنم.
چی مشکل فلج شده بدن؟ کدام سکته دماغی را تسپری کردن؟
بعد از یک سکته خفی سکتانی داره، مثلا پایش در از وقتی حساب باشه از پینده سن بالا پایش باز نمیتنه، اما جایش کمکاره، از الاسی خوب کازه میتنه.
خب این علت شفا بده بدن، چرا این حالت برش پیدا شده بود؟ دلیل شفا میده بدن که چرا این وضعیت سر مریض آمده بود، چرا این حالت برش پیدا شده بود؟
بر اثر فکر نکنم ولی داد بود فشار قند خونش هم بالا و فشار خون
سکته کرده بود،
بر اثر از این سکته خفیف داشتم.
باز دلیل شفا میده بدن تغییرات داد دماغش آمده، مشکلات بده، دمایناتش چیز نشان داده؟ خوب از براتون معلومات میتیم.
تشکر برادر، بفرمایید دکتر سکر.
بسیار عالی برادر، ما گفتن بعضی حالتهای جسمی حالتهای طبیعی و میره مریضه که سپری کرده بدن و به تعقیبش یک سلسله تغییرات آمده. وقتی که تغییرات میراقی در دماغ ایجاد شده باشه، امکان داره همون نظر به تغییراتی که ایجاد شده برش مهر مشکل ایجاد شده. تداوی معمولا تداوی جذری نداره تکلیفا، تداوی مایوی میشه، تداوی محافظایی میشه که وضعیتش حداقل کوشش کنیم از این بدتر نشه. یا در بعضی حالات امکان داره بعضی پروسه رو برشون بونیم، خصوصا میتودای تداوی نو بر مریض کمک کننده است که میشه بعضی کارکای بکنیم، ولی به شکل اولیه و 100% برگشتنش از نظر طبی کمتر معمول است و او رو وقتی آدم قطعی نظر داده میتونه که بتونه مریض از نزدیک مشاهده کنه و معایناتش ببینه. بران حمایوی کتش بفرن، وضعیتای زمینه‌ایش کنترل کنن، گفت قند خونش بالا بود، بعضی مشکلات دیگه داشت، اونها رو کوشش کنن جلوگیری کنن. چرا امی حالت شکل نگاه کرده بتونن، بسیار خوب است. کسی که همچین مشکلی رو داشته باشه، امکان داره در آینده هم باز قند خونش بالا شوه یا خطرات دیگه برش عاید شوه. بران کوشش کنن از پیشرفتش جلوگیری کنن، پروسه‌های وقایعی و محافظتی رو داشته باشن و نظر متخصصین از نزدیک باخود داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما سروری از سالنگ روی خط هستن. سلام علیکم سروری صاحب.
عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب دکتر صاحب. ما
سلام.
سالنگ مزاحمتون شدیم. من شبا ساعت 12 یا 1 شب بیدار میشم، خوابم کاملا حد میشه، این خواب از چشمم گم میشه، فکر میکنی که یعنی مثلا روز است، وقت خواب نیست. این چیز زود گذر است یا اثر حافظی من بر آینده کدام تاثیری میکنه یا نمیکنه؟ از جناب دکتر صاحب همین پرسش میخواستم.
ببخشید سروری صاحب، این حالت برتون نو پیدا شده؟ بخوابی نمیشه؟
یک ماه میشه. بله.
کدام مشکل داشتین؟ کدام تشویش، ناراحتی، کدام حالتی؟
تقریبا دیگه تشویشی که همه افغانا دارم، تقریبا 3-4 سال شد که خانه بیکار هستم، تفلدار هستم، دیگه این مشکل دارم.
نه دیگه کدام حالت افسردگی، استراب دیگه نداره؟ ترس و وحشت، دلتنگی، ناامیدی چیزی نیست؟ پولش مشکل نداری؟
نه الحمدلله دیگه مشکل ندارم.
خوب است، بسیار عالی، باستون پاسخ میدیم برادر. بسیار عالی برادر ما سروری سپدن از ارسوالی زیبای سالنگ صحبت داشتن راجع به بخوابی نیمه شب خود که از یک ماه بهتر برشان پیدا شده صحبت های داشتن. بله. خب اگه این حالت پیش بره، امکان داره علائم زمینه‌ای رو داشته باشه. بخوابی خودش مثل دیگر تکلیف های روانی قسمی که حافظه‌ام گفتیم به دو شکل است، شکل اولی و شکل ثانوی. شکل اولی و دومیش است. در شکل اولی به شکل خالص پیدا میشه، دیگه اراض مریض می داشته باشه. او رو باز میبینن، افز سه خواب آمده نظر میگیرن، اگر خوابشون بهتر شد امکان داره خوب خوب، اگر نشد باز پروسه کوتاه مدت تداوی ضرورت میشه. اگر به شکل ثانوی باشه که مثلا مریض استراب، افسردگی یا بعض مشکلات ارتباطی، برادر ما مشکل ارتباطی خود گفتن چند ماهی شد بیکار هستن، اگر بیکاریشون رفت شد باز دیده میشه که خوب شد، باز افز سه خوابشون مد نظر گرفته میشه، باز نتیجه گرفته میشه که خوب شد نشد، اگر خوب شد اگر خوب شد فبه خواه، اگر اگه نشد هرچقدر اقدام سریعتر کنن خوب است. چرا تنها مشکل حافظه نیست، امکان داره به بعضی مشکلات دیگه رو در قبال داشته باشه که باز تکلیفشان کمی زیادتر بسازه. بران وضعیت اصلاح کنن حتما مشکلشان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما عبدالستار اخوندزاده از بالا مرغاب. اخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام
بسیار زیاد خوش آمدین اخوندزاده صاحب، بفرمایید.
سوال ما از میوان مطلعن است که زیادتر به ضعیفی حافظه زما مبتلا سی آمد با، ولی سوال بعد این بگی است که اگر یک جوان به زمین مرد گرفتار باشه نکنه، یه طور میشه که با آخر عمرم به ضعیفی حافظه باقی بمانه؟
خوب است، سوالتان جواب میدیم پدر مهربان. اخوندزاده صاحب از ارسوالی زیبای بالا مرغاب بودن. دو چیز پرسیدن، اولی که نظر به سن تغییرات گفتن، تغییرات مشهود دقیق قسمت نیست، خصوصا خرابی حافظه که در سنین مؤخر باشه، او در یک زمینه پیدا میشه که مثال مریض زوال عقل می داشته باشه یا مریض یک سندروم یا عمو تشوش فراموشی داشته باشه برشون پیدا میشه. یک طرف قضیه و دو طرف قضیه، هر تکلیفی را که در شروع ما شما نتونیم کنترل کنیم، اگر پیشرفت کنه وضعیتش بیشتر شده میره و امکان داره کنترلش مشکل تر باشه. بنان هر چقدر مقدم تر در قسمت مداخله شه، ارزی خدمات روانی اجتماعی شه یا ارزی خدمات تخصصی روانی برشون مدرن گرفته بشه، خوب نظر به شدت تکلیف است، ولی متوجه باشن اگه کنترل نشه یا خودش یا واقعش پیش باز آدم پیدا میکنه
بیشتر میشه،
زیادتر
شده. بسیار زیاد تشکر. بشیر احمد از میربچکات روی خط هستن. سلام علیکم بشیر احمد جان.
سلام علیکم دکتر.
علیکم السلام
دکتر صاحب، ببخشید من خود محافظه یک چند وقت پیش این تکلیف عصبی برای ما پیدا شده بود با پیش دکتر محمد صفیر
خوب است
و
برما دوا داد، چند رقم دوا اینمی سرم گنگس می شد، یک رقم سی می شد که نفسم قید می شد، گلونم خشکیت پیدا کرده بود. به هر دکتری که می رفتم می گفت میده است، ما گفتم نخی میده، دواش استعمال نکردم. باز اینمی شار رفتم یک روز به شار کابل، عمود یک بیشاران تیز کرد، ما ترسیدم، همه تو پس آمدم، یک نفر مرا گفت بیالری بی عصبی است.
خوبه.
باز رفتم پیش دکتر عصبی، اینمی سرم گنگسیشی نینولم، بگو نششته چه رقم کنم میدم.
خوب است، معلومات برتان میتیم،
تشکر بسیار زیاد.
برادر ما بشیر احمد جان بودن، از ارسالی مقبول بیر بچه کوت است. اینا یک سوال داشتن، گفت امکان رفتشان خراب بوده باشه یا گنگسیت داشتن، بهش دکترهای متعدد مراجعه کردن، در اونجا دکتر سوا برشان گفته تکلیف میده است. ببینین هر اختلال، یک ارقام رکسیدن ما برم اختلالات شبه جسمی میگیم، شبه جسمی باید مفهوم که قوارش یا ظاهرش به یک تکلیف جسمی مانه ولی اصلا تکلیف عصبی روانی بوده میتونه. کوشش کنن اول نظر خاص دکتر مربوطش بگیرن، اگر تکلیف مایده داشته باشه شان رفع به ها با رفت رد کردن از او با تداوی قناعت بخش از امکان داره مشکلشان رفع شوه. اگه ای که با تداوی شدن از او مشکلشان رفع نشد، خود و دکتر سه مربوطه به دکترهای روانی عصبی ارجاعش میکنه، یعنی مریض روان میکنه، دو تا حالات بازدیده میشه. مثلا ببین قدمی استرابی از برادر من بالاتر بده، وقتی کارند موتر میشه ترس میخوره و وحشت میکنه یا گنگسیتش دوامدار است. خوب است از نزدیک همراه دکتر سه با مشوره کنن، وضعیتشان سنجیده شوه. اگه تکلیف جسمی باشه، دکتر جسمی مثلا دکتر معده از دکتر گرده از هر دکتری که راست ارزه خدمات میکنه برشون خدمت میکنن. اگه که نشد، باز یک کورس منظم تداوی، یک پلان منظم تداوی رو باش دکتر صاحب عصبی روانی میمونن، یقین وضعیتشان بهبود حاصل میکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام علیکم برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟ محمد یوسف جان، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان رو بگوین.
تأخر دماغی داره؟ ما میگم قسمت از او برتان معلومات بدیم. تداوی کردن مریضه که؟
بله، قبل بود من در جواب رمزا دنم اتونه برمیتا لون قبل
خوب است، ما براتون معلومات میدم، مشکلی نیست انشالله.
بسیار زیاد تشکر برادر. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر بزرگوار ما محمد یوسف جان بودن از ولایت نیمروز، سوال داشتن. فکر کنم کدوم تفلکشان است، تأخر عقلی داره، کمتوانی عقلی که فعلا برنامه کمتوانی عقلی میگن یا کمتوانی ذهنی میگن که ما هست. این تفلکات تداوی اصلی و جذری نداره، نظر به شکلش فرق میکنه. تأخر عقلی نظر کتابی چهار شکل است، شکل سطحی و ساده، شکل متوسط، شکل شدید و شکل عمیقش است. نظر به نوش ارزی خدمات میشه. تداوی اصلی جزئی که ما بتونیم پس به او یک دماغ نو بندازیم مشکل است، امکان نداره، در سطح دنیا این کار کس نمیتونه در حال. ولی تداوی زمینه‌ایش میشه. ببینید کسایی که تأخر عقلی داره، در پلیزی که مشکل دماغی می داشته باشه یا کم توانی ذهنی داره، یک سلسله مشکلات دیگه روانی عصبی بر شیلوا میشه. که سر اختلالات شروع تا بعضی تغییرات سلوکی میتن، بعضی تغییرات خلقی عاطفی میتن، یعنی کسایی هستن که زیادتر معافیت دارن، یعنی مشکلات دیگه عصبی برشان زیادتر رایج شده میتونه. بنان تداوی اصلیش نه، ولی تداوی زمینه‌ایش فوق العاده برای کمک کننده است. یک چیز دیگه را که ذکر کردن، گفت بعض دوا برشان مثلا فنوباربیتال داده شده. فنوباربیتال هستن یک مسازر از اختلال است که امکان داره می تفلک در ضمن نزدیک تاخر یا کم توانی ذهنی داره، امکان داره یک مشکل اختلالی داشته باشه که برش توصیه شده. بنان هر چقدر اون وضعیت زمینه‌ایش اصلاح کنیم، به نفع مریض است، مریض کمک کننده می باشه. متوجه باشن که تاخر عقلی یا کم توانی ذهنی که اصطلاح اصلی علمی فعلیش است، در دنیا مروج است، اشکال متوسط و خفیفش فوق العاده کمک کننده و کارا و مسمر است. اگه سرش توجه شود، نتیجه بسیار فوق العاده بالا میته. مثلا نو خفیفش کس حتی اجکیبل هستن یا قصه هستن که تعلیمات تا جای تا سرحد گرفته میتونن، یا کاتگوری متوسطش کس ترینیبل است، یعنی کسایی که تربیت شده میتونن، امکان داره حرفه مشخصه پیش برده بتونن، فعالیت های خاصی را بکنن، زندگی و سامان برای خود داشته باشن. در شکل شدیده و شکل عمیق شما چرزی خدمات از اوایل یا همون بدایتش برشان مد نظر بگیریم، بسیار به نفعش خواهد بود و کوشش کنن. چرا تداوی جذری متاسفانه در ملک ما چی که در بعضی جاها این عمومیت داره، وقتی که مریض پیش دکتر میبرن، او با این توقع هستن که یک نسخه که بر مریض توصیه شد مشکلش حل کنه. در صورتی که تأخر عقلی چیزی است که بیشتر از اینکه به دوا توجه شود، به طبیعت تکلیف باید آدم وارد باشه که بفهمه که تکلیف چی است، چه رقم راه حل داره، چقدر تداوی کار داره. در صورتی که مریض مشکل پیدا میکنه، چه رقم حمایت میشه، ما یک چیزی رو به نام حمایت درمانی میگیم، از نظر محافظتیش برش ارزی خدمات میشه. بنان تداوی داره، ولی از نظرشان باید دور نباشه.
بله.
و حوصله بسیار زیاد باید قسمت داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در این مورد بگین که چرا اکثریت خانم ها پس از ولادت مشکل فراموشیشان زیاد بشه، دلیل از چی؟
بسیار یک دلایل کلانی که بعد از ولادت خصوصا نسیر ما بنختم اختلالات روانی پس از ولادت میگیم پستپارتم منتال دیزوردر است، تشوشات روانی بعد از ولادت میگن، چیزی است که در مردان است در خانم ها است. وقتی که در خانم ها میشه نظر به شکلش سه شکل کلان سر میگن، یک شکلش افسردگی است میشه، شکل دیگه سایکوز یا جنون است که پس از ولادت پیدا میشه، یا غم و غصه مادری است که بعد از ولادت پیدا میشه. هر کدام از این یکی از فاکتورهای شناسایی کننده شم کند اختلالات حافظه یا تمرکز باشه، یعنی به این مفهوم که سطح مساویت یا معافیت در خانم ها خصوصا بعد از وضع عملشان در قسمت حافظه زیادتر دیده میشه، یعنی می دلیلی است که سطح آسیب پذیری بالا میره،
بیشتر آسیب پذیر هستن. دکتر صاحب اگر مشکل فراموشی دوامدار باشه، آیا این باز به ضعف حافظه یا به مشکلات دیگه را بعد نزد فرد به میان نمیاره؟
میاره یقینا که میاره، اون نظر به عمل زمینه ایش است، ببینیم در کدام زمینه پیدا شده، مریض افسرده است، مضطرب است، کدام اختلال خلقی داره،
کدام نوش خطرناک است.
حالا خطرناک به صورت کلی به خاطر گفتن میتونیم که امکان داره یک حالت خطرناک در نزد یک مریض به صورت سهلش تداوی شود، ولی یک حالت سهل اگر نظر دور بمونه امکان داره جنجالی شود، ولی به صورت عموم اختلالات خود حافظه جنجالی تر است. وقتی که یک محراق مشخص مرضی در دماغ وجود داشته باشه، مثلا یک پروسه مرضی دماغ، یک التهاب دماغ یک آدم سپری میکنه، به تعقیبش مشکل حافظه بار میاد، این دیگه چیز دوامدار است، یک چیزی است که دوج حک شده دماغ، فقط ما کوشش میکنیم از پیشرفت جلوگیری کنیم، یک آدمی که زوال عقل داره. ولی دیگه زمینه ها اگه اختلال حافظه و تمرکز ایجاد میشه، خصوصا تمرکز آشیه پردازی و آزل قیاس توجه مریض خراب میشه، اگر علت زمینه ای شده میشه بسیار به شکل مقنع و قناعت بخشش مریض برگشت میکنه و کاملا خوب.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد راه های پیشگیری از این و ای که خانواده ها چقدر نقش داره، مخصوصا اطفال شون اگر به این مشکل فراموشی دچار باشه چی نقش داره میشه، اگر بسیار کوتاه صحبت کنیم؟
بسیار چیز اساسی را اشاره کردین، هر چیز که مهمتر است تداوی کرده وقایع مهمتر است. یعنی هر چیزی را که عزیزان ما خصوصا نقطه نظر اجتماعی میبینن سطحی نگرن، یک آدمی که وقتی یک طفلش از مشکلات حافظه شکایت میکنه ببینن زمینش پیدا کنن، اولین دکتر یک آدم هم خودش و فامیلش است و راه حلش هم خودش خوبتر پیدا کرده میتونه. چرا یادم برش پیدا شد؟ مثلا یک آدم وقتی استراب داره خودش میفهمه مشکل داره، یک حالت جسمی داره خودش میتونه مشکل خود درک کنه، اولی که هیچ چیز سطحی نگرن، دوم مداخله به موقع داشته باشن، منتظر نمونن که امروز وقتی حافظه خراب شد خودش خوب میشه. متاسفانه در فرهنگ ما همین گپ زیادتر، وقتی مشکلات ایجاد شد اولی که دسترسی به عرضه خدمات سی کمتر است، یا اگه هست هم مشکل تخصصیش نمیرسن از نظر دور میمونن، یعنی خودش مشکلات زیاد ساخته میتونه. بنان هر مشکلی که ایجاد میشه چی حافظه چی هر مشکل دیگه قبولش کنن اول، دوم راه حل خودشان برشان پیدا کنن، سوم اگه حداقل نمیتونن در این راستا کمک کنن سرکوبش نکنن، یعنی یک طفل را یک عزیز
را یک
چیزی که یادش میره تو
چرا یادت رفت؟
تاخیرش میکنن، تنبیهش میکنن، تو یاد روستی، تو درس صحیح نمیفهمی. اینا دیت اولاد باید مشکل مریض حل کنیم یا مشکل فرد حل کنیم تا یک برش جنجال خلق کنیم.
بله. همین که شما گفتین مثلا چرا درس یاد نمیگیره چه رقم ای با طفل زیاد زیر فشارم قرار میتنه.
یقینا.
دیگه اولاد مثلا مثلا از طرف مکتب معلومه که گفته شود.
از تحصیل میمونه، نقطه نظر اجتماعی خراب میشه، نقطه نظر جرأت ورزش خراب میشه. یک آدمی میشه که آهسته آهسته از روند طبیعی خود برآمده به یک طرف حالت افت عملکرد شغلی پیشرفته میتونه.
از کدام سنین بیشتر طفلا به مشکل دچار میشن؟
اصلا که به مدرسه بهش میرن یقینا، حتی پایین تر از اون. مثلا ببینید وقتی دو طفل که نو سر زبان میاد، یکیش زود سر زبان اومد، یکیش نامد، کشکن دید دوگانا نداشته باشن، هر دو طفل ما یکشان نمیشن توجیه کنیم، یادم زود یاد گرفت یاد نگرفت، بنابراین کوشش کنن این نتا رو درک کنن و این قسمت متوجهش باشن.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی، از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب سید نجیب الله ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب که در این برنامه با ما بودن. جهان سپاس، من هم با شما خداحافظی می کنم.
شو آره غرمار روزانه قلبی باشه سرسون من نداره ظلم و ستم پای داره سر بی گناه به پا داره هیچ کس به ما رم نداره چرسون من نداره ستم پای داره سر بی گناه به پا داره هیچ کس به ما رحم نداره هیچ کس به ما رحم نداره
دل من باید که کشور من